بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیهم السلام صلواتی هدیه بفرمایید. اسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همی گذشتگان و حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، بهرمند و متنعم باشند از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. از سالکین طریق این سوال مکرر پرسیده شده و نوعاً جواب واحدی شنیده شده که در مسیر سلوک چه کنیم؟ یا الفبای سلوک چیست؟ امام اعلی الله مقامه الشریف و رضوان الله تعالی علیه می فرماید که انجام واجبات و ترک محرمات که لازمه تقواست، این بالاترین مرحله است که انسان به جایی برسه که انجام واجبات و ترک محرمات برای او بشه ملکه. شما سیره هر کدام از حضرات اولیاء الهی رو ببینید و از اونها سوال بشه، این پاسخ شنیده میشه که در مسیر سلوک چه مطلبی باعث رشد و تعالی و کمال شما شد. قبل از این که بخوان از ذکری سخن بگن و اگر بخوان از طریقی مطلبی بیان بکنن، اونی که قدر مسلم هست این استش که میگن انجام واجبات و ترک محرمات. میگه من از وقتی که به سن تکلیف رسیدم یاد ندارم نمازی از من فوت شده باشه. پیرمردی بسیار نورانی رو من در اصفهان ملاقات کردم، خیلی کوتاه هم بود. ایشون میفرمود یه روز صبح پدرم اومد منو از خواب بیدار کرد، گفت بابا همونی که خدا از من پدر امروز میخواد، از امروز به بعد از تو هم میخواد. نمازات بهت واجبه، روزت بهت واجبه، واجبات و محرمات رو باید رعایت بکنی. هر تکلیفی که من پدر دارم، عین اون تکلیف رو خدا از تو هم الان میخواد. همینو گفت و رفت، دیگه هیچ مطلبی پدرم به من نگفت و از اون روز تا الان نشده من نمازم فوت بشه. در حالات شهید بزرگوار از آیت الله مدنی قدس الله نفسه الزکیه، ایشون میفرماید یاد ندارم زمانی که من واجبی رو ترک کرده باشم، عمدی، سهوی. میگه یاد ندارم واجبی رو. از یکی از علمای حی خود من شنیدم که میفرمود من شیطان درونم رو رام کردم. از چه طریقی انسان میتونه به این درجات و مقامات و رتبه ها برسه؟ از رهگذر چه امری میتونه سالک طریق باشه این چنین به مقام قرب برسه؟ هر کدام از حضرات ازشون سوال شده فرمودن انجام واجبات و ترک محرمات و همه امور و دستورالعمل ها فرع بر این دو مطلبه. ما ممکنه در مقتضیات زیاد مشکل نداشته باشیم، اما در موانع مشکل هست. نماز رو اجمالا میخونه آدم، روزه رو اجمالا میگیره، اما یه وقتایی غیبت هم هست، یه وقتی تهمت هم هست، یه وقتی نگاه به نامحرم هم هست. وجود مقتضی و نبود مانع شرط نتیجه گرفتنه. اگر مقتضی باشد مانع هم باشد منتج به نتیجه نخواهد شد. وجود مقتضی و نبود مانع، یه سری اموری باید یه سری اموری نباید. برای رشد یک نهال حتما آب مناسب، نور مناسب، کود مناسب، زمین شخ زده مناسب، این بایدها و مقتضیاته. نبود علف هرزه، شاخ و برگ زیادی، آفت، اینا نبایدهاست، همون موانعه. وجود مقتضی و نبود مانع شرط رشد و تعالی و کماله و الا انسان نمیتونه به مطلوب و مقصود برسه. تقوا نازلترین و پایین ترین مرتبه تقوا انجام واجبات و ترک محرمات، این در بیان نورانی امامه. بعضیان فرمودن عالی ترین مرتبه است. در هر صورت حالا نازلترین یا بالاترین مرتبه یا مرتبه وسط یا هر چی میخواید در نظر بگیرید، شرط سلوک انجام واجبات و ترک محرماته، تردیدی درش نیست. لازمه یه فعل یا ترک هر کدام که باشه علمه. انسان باید واجبات را بداند، محرمات را بداند، تا در ترک واجب مبتلا به مشکل نشه، نکنه واجب از او فوت بشه. باید علم داشته باشد. به همین جهت به ما گفتند قبل از هر امری علم پیدا بکنید و تا پا تو اون طریق و مسیر بذارید. ما مرحوم پدر بزرگی داشتیم، ایشون بازار مولوی تهران مغازه داشت، پدر بزرگ مادریمون. ایشون 7 صبح از خونه میرفت بیرون، میرفت تو بازار، یه مدرسه علمیه بود. آخه بازارهای قدیم با بازار الان فرق میکرد. بازارهای قدیم رو امام زمان علیه السلام از توش رفت و آمد داشته. بازار تهران و حجت ابن حسن علیه السلام در بعضی مغازه ها میرفته حال صاحب مغازه رو میپرسیده. بازار اصفهان همینجور، حمال تو بازار اصفهان میشه ملازم حجت ابن حسن علیه السلام. چون شعار بازاریا و تاجرا قدیما این بول الفرق ثم المتجر، اول برو فقه و یاد بگیر، حلال و حرامو بدون. 11 صبح رفتن در مغازه رو باز کردن تا 2 نصف شب که الان تلویزیونم داره رو این هیمانوف میده تا دو بازه. این مانع رزقه، این برکت رو از رزق میبره. کاسب که حبیب خداست اول صبح میره در مغازه و نه آخر شب، که هیچ رمقی برای عبادت و محاسبه و مراقبه نداشته باشه، سر شب میاد به خونه زندگیش میرسه. برخلاف اینو ما داریم میبینیم رسانه ما رسما داره ترویج و تبلیغ میکنه. تو بازار میرفتن ایشون اول تو حوزه علمیه، اونجا میگفتن یه آقا میاد برای ما یه حدیث میخونه، بعد مسئله شرعی برای ما میگه، بعد ما میریم در مغازه. علم لازمه یه رشد و تعالی و کماله. الان این واقعا باعث تأثر و تأسفی که دارم عرض میکنم که بچه مذهبی های ما یه وقت میبینید ازشون سوال میکنیم آقا مقلد کی هستی؟ نمیدونه تقلید رو، نمیدونه که واجبه. درسته تحصیل کردی، اما در هر زمینه‌ای باید به مجتهد و مرجع تقلید خودت مراجعه کنی در زمینه امور دینی و فقهی. در بعضی از حالا مسائلی که به نظر میفته پیش پا افتاده است، میبینید کمیت فوق العاده لنگه. بچه مذهبی های ما نباید اینجوری باشن، باید معلومات عمومیشون بالا باشه. من زیاد شده از بعضی رفقا، حالا بهشون عرض کردیم که میشینیم دور هم از هم سوال میکنیم، به جای اینکه حرفای نامربوطی زده بشه از هم سوال میکنیم. آقا در این زمینه یه فرع فقهی مطرح میکنیم، یه بحثی تو اصول اعتقادات مطرح میکنیم، به جای اینکه حرفایی بزنیم که نه نفع دنیا داشته باشه نه نفع آخرت، تو دور همیا بشینید از این مباحث ما هم دیگه صحبت بکنیم. علم شرطه. خب ما میخوایم علم به واجبات پیدا بکنیم، زیاده. علم به محرمات پیدا بکنیم، زیاده. اما برخی از واجبات هست کلیدیه، برخی از محرمات هست کلیدیه. یعنی اثر میذاره در عالم ثبوت و وقوع و در نتیجه اثر میذاره در عالم اثبات و واقع. یه سری امور هست در وجود انسان اثر میذاره. ما بعضی از واجبات کلی، خب شما حج به گردنتون الان مستقر نیست، چون یا مستطی نیستید و زمانش هم الان نیست. جهاد الان به گردن شما مستقر نیست، چون حکمی به جهاد نیومده. بسیاری از واجبات از محل ابتلاء ما خارجه، خب اصلا رو اونا بحثی نداریم. اما برخی از واجبات هست که محل اونام زیادن، حداقل امهات کار رو آدم بدونه. اون واجباتی که در عالم ثبوت و وقوع اثر میذاره و در نتیجه در عالم خارج شما اثرش رو میبینید مصداقاً، اینها رو حداقلش اینه که بریم ببینیم. کتابای آیت الله دستغیب رو بخونید، نسبت به این امور اشراف پیدا میکنید. گناهای کبیره رو آدم بدونه. برخی از گناه ها هست اثر رو قلب میذاره، برخی از واجبات هست که اثر وضعیشو همون لحظه شما میبینید رو قلبتون. از واجب یه دونه عرض میکنم، از محرمات 4 تا عرض میکنم که اگر این حرام ها بهش توجه نشه رو قلبمون اثر میذاره. در عالم ثبوت و درون اگر انسان باور نکنه در فعل صادره از اونیز مؤثره. من زیاد شنیدم میان متدینی میگن آقا ما دیگه نماز نمیخونیم، دیگه روزه نمیگیرم، دیگه هیئت نمیرم. چرا این کارا رو نمیکنن؟ چون در عالم ثبوت کمیتشون لنگه، یعنی درون باید باور میشده نشده، یا اموری اومده زنگار و درن و چرکی و بر قلب آرز کرده. قلب دارد اما تفقه نمی کنه، گوش دارد اما نمیشنوه، چشم دارد اما کوره نمیبینه. رفت جلو آینه وایساد، دید چند تا دونه سفید رو صورتش و رو سرش زده. آدمی بود بسیار دروغگو و کذاب. یه نهیبی به خودش زد، تا کی میخوای به مردم دروغ بگی؟ دوتا موی سفید رو سر و صورتش دیده، باورش شد داره پیر میشه و من میگم خدا نگاه به قلب و وجودش کرده. باید نسبت به عالم درون توجه داشت تا انسان مبتلا به تردید و شک نشه. یه دونه از واجب عرض میکنم، به هیچ قیمتی نمازتون رو سبک نشمرید جوونا. نماز نماز نماز، هر چی هست تو نماز اول وقت و تو نمازهای مستحبی نافله شبه، ظرفیتتون رو بالا میبره، نورانیت بر قلبتون میاره، مانع میشه درن و چرکی بر قلبتون آرز بشه. الان در عالم مجازی و حقیقی چقدر فضا آلوده است، چی ذهن انسان رو از خطورات شیطانی حفظ میکنه؟ نماز. حسن من سطوات شیطان. نماز محکم آدمو نگر میداره. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. اگر کسی میخواد این آسیب ها و آفت ها بر قلب او عارض نشه نسبت به نماز توجه بکنه. نماز اول وقت نافله شب، نماز اول وقت نافله شب. من اینو که عرض میکنم کاملا میدانی سوال کردم و کم سراغ دارم بچه هیئتی بره تو حرم امام رضا، بره تو حرم امام رضا نماز جعفر طیار بخونه بیاد بیرون. چقدر این نماز جعفر طیار در برکت دادن به رزق مؤثر تو حرم امام رضا. ما کارهای جمعی موفقی، ما دور هم میشینیم، عزاداری میکنیم، کمیل میخونیم، ندبه میخونیم، زیارت جامعه میخونیم، عاشورا میخونیم، ولی اینا ما رو مستقلی از اون نافله شب نمیکنه ها. نافله شب سر جاش. انقدر این امر مهمه که حجت ابن الحسن تأکید فرمودن نافله نافله نافله، بعد فرمودن جامعه جامعه جامعه، بعد فرمودن عاشورا عاشورا عاشورا. انقدر اهمیت داره. حرم سید الشهدا علیه السلام زیاد دیدم گله به گله میشینن، آقا روزه میخونن، عزاداری میکنن، خیلی عالی، خیلی خوب و باید، خودم هم پای کارم. اما این ما رو مستقلی از اون تهجد سحر حرم سید الشهدا نمیکنه ها. آیه برادر نکنه بلند میشی اربعین حرکت میکنی میری در اثر خستگی و کوفتگی نماز صبح قضا بره تو این موکب ها و این اتفاق میفته ها، مراقبه میطلبه ها. به صراحت امام صادق علیه السلام میفرماید ان ابلیس نصب حبائله فی دار الغرور، شیطان دامها رو در دنیا پهن کرده. تمام قصد شیطان از این دامها محبین ما. تو این جمع شیطان الان بیشتر از همه با من کار داره، با منی که پشت تریبونم کار داره.
اونی که بلند میشه سختی اربعین رو به جون خودش میخره تو این موکب ها، پیاده میره تو این گرما، شیطون با اون کار داره. بلند میشی میای تو هیئت میشینی، بات کار داره، از این در میری بیرون، شیطون بات کار داره. با عرض بنده ممکنه بگن آقا 100 بار گفته، 2000 بار دیگه میگم، چون تجربه هیئتی دارم، بر اساس تجربه هیئتی میگم. و 20 سال بعد 30 سال بعد عرض بنده رو بهش میرسی. آقای برادر با رفیقت میای هیئت بیا، اما وقتی از هیئت میری بگو من تنها برمیگردم. یا قرار بذارید از هیئت که رفتید بیرون با همدیگه حرف نزنید. چی تو هیئت شنیدی؟ رو ذهنت مرور کن. چه روزه ای تو هیئت شنیدی؟ مرور کن، باش گریه کن، دیگه روزه برات تکراری نمیشه. هیئت رفتن برات عادی نمیشه، آتش هیئت داری همیشه. یه مصاحبه ای گرفته بودن از بعضی از آقایون که آقا بعد از هیئت روزه داغ هیئت داغ آنچنانی چی بهت میچسبه؟ هر کسی یه حرفی زده بود به من، گفتم من بهم این میچسبه، کسی مزاحمم نشه، نه در حد سوال و جوابا، تنها میخوام برم. اونی که تو هیئت خودت گفتی گوینده چقدر بهش عمل کردی، اون روزه‌ای که خوندی بچه ها باش خودشونو زدن چقدر با این روزه گریه کردی. فکر و تفکر و اندیشه فراموش نکنیم. برگردم، نماز، نماز نیگرتون میداره، نماز حفظ میکنه، نماز ستون دینه، نماز رکنه، نماز اساسه، نماز از اون واجبات کلیدیه که بقیه در ذیلش مطرحه. اما نسبت به گناه، چهار تا گناه و محضرتون عرض میکنم، اینها مانع میشود که در عالم اثبات و خارج و واقع آدم بتونه درست مسیر صحیح رو بره و در صراط مستقیم قرار بگیره. یک، لقمه حرام یا شبهه ناک. عجیب درن و چرکی عارضه بر قلب میکنه. اینو عرض کردم یه بار محضرتون در همین هیئت نورانی، من رفیق داشتم اشاره به روزه میکردی با سر میرفت تو ستون. الان عاشورا تاسوعا که میشه پیامک های سخرش میاد، به سخره میگیره، به مسخره میگیره. چرا؟ با رفیق نااهل نشست و برخاست کرد، رفت به سمتی که لقمه حروم اومد سر سفرش. دیدم یه روز این رفیق ما هی سوال میکنه آقا گوشت مثلا گراز، گوشت تمساح، گوشت خوک اشکال داره؟ گوشت چی؟ خدا این سوالا چیه؟ فلانی تو که اهل حرفا نبودی؟ جوری فاصله گرفته از جهت مالی وضعش بسیار عالی، بسیار خوب، اما سال به 12 تو این مسیر و روزه ها پیداش نمیشه. لقمه حروم، لقمه شبهناک. رفت مهمون شد مرحوم محدث قمی علی الله مقامه الشریف جایی، لقمه ای که خورد نمیدونست این لقمه مشکل داره. ایشون میگه تا 40 روز قبل از اذان صبح بلند میشدم ولی حال نماز شب نداشتم، حالی که نماز شب بخونم نداشتم. مراقبه از لقمت به عمل نیاری، اولین اثر رو زن و بچه خودت میبینی. بدون چی داری میخوری، در حلالش حساب، در حرامش عقاب، در شبهش عتاب. بدون چی داری میخوری، از کجا اومده، از چه راهی. امام حسین علیه السلام فرمودن میدونید مظلومیت رو، منو میبینید، صدای منو میشنوید، اما کرید، کورید، تفقه ندارید. میدونید علت چیه؟ ملعت بطونکم من الحرام فتوب علی قلوبکم، چون حرام رفته تو شکم. چرا من توفیقاتو از دست میدم؟ خب مراقب نیستی چی داری میخوری گوینده، مراقب لقمت نیستی. یه سیدی بود از حالا مال جایی، میگن این بزرگوار یه عصایی داشته، میرفته تو روستاها که مثلا بعضن بیماری میومده، 2 رکعت نماز میخونده، بعد با این عصا دور اون روستا میکشیده، مریضی از اون میرفته. وقتی مرد عصاش رو دیوار بود، عصاش هم گم و گور شد، بردنش توی یه روستایی، نماز رو خوند، هر چی بهش گفتن آقا بیا بریم یه لقمه، گفت شما زکات مالتون رو نمیدید، قلبم میگیره، قساوت بر قلبم عارض میشه. واجبی که به مالمون تعلق میگیره بدیم، کفاره است بدیم، خمس بدیم، زکات بدیم، صدقه است بدیم، هر واجبی که به مالمون تعلق میگیره. این مال خداست و نحوه استفادهش هم گفته. مراقب باشیم حرام تو زندگیمون نیاد. این یک. دومین مطلب، شرب خمر و قماربازی. اینا معمولا کنار هم دیگه میاد، شرب خمر و قماربازی، دو فعلی که در چند روز آینده عقیلة العرب سلام الله علیها رو وارد میکنن به مجلسی که اون ملعون هر دو فعل رو انجام میداد و امام رضا لعنت فرستاده به کسی که عامل این دو فعل باشد. شرب خمر، همه گناه ها رو بذارید توی یه اتاق قفل کنید، کلیدی که این قفل رو باز میکنه عرق خوریه. باز جای تعجبه، آقا ما یه نوشیدنیایی میخوریم مست نمیکنه، حالت ریلکسی بهمون دست میده. آقا حداقلش اینه که شبهناکه دیگه، حداقل اجتناب کنیم نخوریم، اثر میذاره. من فیلم برداری که نمیشه، تو رو امام حسین منو ببخشید، درد دله آقا اینه بچه هیئتی ها. میشنویم بعضن، تو ماها نیستن ها، ولی میشنویم بازی کردن با ورق داره بین ماها عادی میشه. چه وجهی داره؟ رفتم یه هیئت برای سخنرانی، قبل هیئت رفتم یه گوشه وایستم نمازمو بخونم توی خونه، با یا الله و سلام و صلوات رفتم تو، تا وارد شدم دیدم 4 نفر نشستن دارن ورق بازی میکنن، تا منو دیدن گذاشتن زیر پتو. گفتم اگر حلاله خب چرا خجالت میکشی، اگه حرومه چرا از من خجالت میکشی، از صاحب این بیرق خجالت بکش. بچه مذهبی داره منو میبره هیئت، ماشین افتاد تو دست انداز، در داشبورد باز شد، دیدم چند تا بسته پاسور توه. آخه چه سنخیتی وجود داره، چه معنی داره؟ بعد حالا میگه ما ورق بازی نمی کنیم، اما یه بازیایی اومده که قبح اون ورق بازی رو از ما بگیره. حواستون باشه، من دیدم زیاد از این ورقا بچه مذهبی ها بازی میکنن. آقا شبیه اون هست یا نیست بندازش دور، شباهت به اون داره یا نداره بزنش کنار، شبیه همون پاسوربازی هست یا نیست بندازش کنار. مگه من و شما چقدر وقت داریم که بخوایم وقتمون رو برای این کارو بذاریم؟ عرق خوری، قماربازی، پناه ببریم به خدا. سومین مطلب، غنا، موسیقی. من اصلا کاری با حلال و حرومش ندارم. آقا صدا و سیما میذاره، مگه صدا و سیما مرجع تقلیدتونه؟ آقا مجوز ارشاد داره، مگه ارشاد مرجع تقلیدتونه؟ در زمینه غنا مراجع نظرشون مختلفه، به نظر مرجع تقلیدت مراجعه کن، من اصلا کاری با حلال و حرامش ندارم. فرض حلال میگیریم، غنا بر این قلب درن و چرکی عارض میکنه. ما یه قوه انسانی در وجودمون داریم، یه قوه حیوانی داریم در وجودمون. حیوانی نه به معنای بد، حیوانی کنار انسانی. این دو قوه نباید حیوانی بچربه نسبت به انسانی. انسانی باید بیاد اون قوای حیوانی رو مثل خور و خواب و خشم و شهوت مدیریت کنه. اگر مدیریت بشه به درجات بالا آدم میرسه، نرسه میشه اولاکه کل انعام بل هم ازل. غنا و موسیقی بسیار مؤثره در تقویت اون قوه حیوانی در انسان. من چون بحث فقه غنا رو داشتم مفصل رفتم دیدم روایات، اصلا کاری با حلال و حرومش ندارم. و فرض حلال بگیرید، فرض حلال، موسیقی به طور مطلق بر قلب قساوت عارض می کند، درن و چرکی بر قلب عارض می کند و این از اون اموریه که جلوی تفقه رو میگیرد و عالم ثبوت و وقوع رو مبتلا به مشکل میکنه، تا عالم اثبات قطعا مبتلا به مشکل خواهد شد. تلویزیون داره پخش میکنه، پخش کنه، دلیل بر حلال بودن نیست. ببینید فتوای حضرت آقا رو، بعدم برای هر کی ممکنه آقا اون داره برای من و شما که خوب نیست. آقا یه شب عروسی گیر ندید دیگه این حرفا رو. خب همین یه شب هاست که اومده زیاد شده. میره تو مجلس عروسی میشینه، عرض به محضرتون که میگه آقا وقتی موسیقی بزنن یا موسیقی پخش کنن من حواس خودم رو پرت میکنم. تو مجلس گناه نشستی؟ مگه میشه حواس آدم پرت بکنه؟ من رفتم توی مجلس عروسی نشستم، یه وقت دیدم آوردن عاشق میگن آوردن شروع کردن. من بلند شدم گفتم آقا یه لحظه صبر کن پشت میکروفون. گفتم من دارم میرم بیرون، نگید بی ادبی کرده. بی ادبی اون کسی کرده که من مهمان رعایت و احترام من مهمان رو نمیکنه. لذا من بی حرمتی به صاحب جلسه نمیکنم برم بیرون. ایشون به من بی حرمتی کرده که حرمت لباس منو نگر نداشته. من نمیشینم تو جلسه، بلند میشم میرم بیرون. مجلس گناه، مجلسی که حداقل شبهه گناه را دارد. من فتوای مجتهد نیستم، آقا یو نگید آقا خودشو مجتهد اعلام کرد، نظر شخصیمه، برای خودم که حجته. راجب کف زدن هلیت حرمت نیست، دلیلم دارم برای خودم. حالا غیر از امکنه مقدس مثل مسجد، مثل حرم، اون بحثش فرق میکنه، ولی به صورت عادی حرمت بر کف زدن من نظرم نیست. یه جایی یه مراسمی بود، یه بزرگوار محاسن سفید کنار من نشسته بود، آقای مدده که شروع کرد بخوندن منم کف میزدم. ایشون به من گفت فلانی نزن. تا گفت نزن گفتم چشم. آجا اشکال نداره که من نظر فقهی خودم این که آقا بحث نکن، وقتی بزرگتر یه چیزی میگه بگو چشم، بعدن دلیلشو ازش اگه خواستی بخوا. بزرگتر پیشکسوته. چرا در مقابل نصیحت بعضیا گارد میگیرن؟ گارد نگیر، داره از سر خیرخواهی مطلبی به تو میگه، گوش بده. ما نیاز به نصیحت کننده داریم و قبول ممن ینصحو، اگه کسی هم نصیحت کرد بپذیر، رد نکن. بعد از جلسه ایشون به من گفت آی فلانی ممکنه این کار جایز باشد از نظر شما، ولی همون جوان و نوجوانی که داره تو رو میبینه نمیتونه از تو بپذیره و هضم بکنه این عمل رو. برای هر کی جایز باشه، برای تو جایز نیست. آخه هر کی، آه چه اشکالی داره بنده تخمه بخورم؟ اشکال داره تو خیابون برم چخ چخ تخمه بشکنم بخورم؟ اشکال داره؟ اگر دیدی تو خیابون من دارم این کارو میکنم، دیگه حق نداری به من اقتدا کنی نماز بخونی، چون من از عدالت ساقط شدم. هر چیزی برای کسی مناسبه. اگر شأن خودمون، ما بچه هیئتی هستیم، ما آرم امام حسین رو سر و صورت و سینمون داریم، ما با دیگران فرق میکنیم. یکی از رفقای حاجی پناهیان بود، اسمش یادم رفت، سیدم بود، شهید شد. آیا حاج ولی رضا میگفتش که اومدیم سوار تاکسی بشیم، حالا این تو قسمت بعدی عرض میکنم، حالا بذار بگم، حالا یادم میره. اومدیم سوار تاکسی بشیم، دیدیم یه خانم تو ماشین نشسته. این شهید نفهمید، من بهش گفتم تو اول بشین، نشست، منم فوری نشستم. یهو دید یه نامحرم کنارشه، اون خانومم یه کیف گذاشته بودا، یعنی حتی پر چادر خانوم به این آقا کنار این آقا، مثلا حتی باد شلوارش به این خانوم نخورد. توجه میکنی؟ میگو وقتی از ماشین اومدیم پایین انقدر گریه کرد، انقدر گریه کرد، انقدر گفت نزدیک بود که به گناه بیفتم، انقدر مراقبه. بی جهت خدا به کسی رفعت مقام و درجه نمیده. چهارمین مورد، وای از این چهارمین مورد، ارتباط با نامحرم. ارتباط با نامحرم از اون گناهایی که بر قلب درن و چرکی آرز میکنه، همه چیزو با هم دیگه قاطی میکنه. ارتباط با نامحرم، یک گروهای تشکیل میشه، تو این گروهها هم دیگه رو میشناسن. این ارتباطات چیه تو جلسات به وجود میاد؟ محرم نامحرمی، آی برادر این پیامک رد و بدل کردن ها تو فضای مجازی آخه چه معنا داره؟ اومد محضر امام صادق علیه السلام، آقا فرمود ردش کنید. دو سه بار اومد حضرت نپذیرفتش. عرض کرد آقا من شاگرد شما، از شما روایت نقل کردم. حضرت فرمود به چه دلیل با اون خانم که بهت مراجعه کرد و سوال کرد شروع کردی گفتی و خندیدی؟ اومد محضر حضرت، آقا من سر کلاس برای خانوما قرآن درس میدم، شاگردم سوال کرد، من جواب دادم، یه تبسمی کردیم. حضرت فرمود مواظب باش و مراقب باش، فرمود برو کلاستو تعطیل کن، برو کلاستو تعطیل کن. اگه بهت بگن دروغ گفت نمیگم، تهمت نمیزنم، غیبت نمیکنم، اگه با یه نامحرم تو خلوت نگفت کاری نمیکنم، گفت به خدا پناه میبرم. عابد مستجاب و دعوه نگاه کرد، دلش لرزید، زنا کرد، قتل، بعد به حالت کفر و شرک از دنیا رفت. اینقدر آدم باید مراقب باشه، اینقدر باید مواظب باشه. به شدت حریم محرم نامحرمی تو فضای حقیقی و مجازی داره به هم میریزه. نامحرم نامحرمه، دختر خانم و مراقبه به عمل بیارید، آقا پسر و مراقبه به عمل بیارید. به شدت این مطلب بسیاری از آدم ها رو زمین زده، آدم هایی که در طریق سلوک قرار گرفتن ولی به نفسانیات این چنین و ارتباط با نامحرم رسیدن زمین خوردن. مراقبه مراقبه. و قل للمؤمنون یغضوا ابصارهم و یحفظوا فروجهم. قل للمؤمنات یغضضن، نه خانم شما هم نباید به نامحرم نگاه کنید، نه فقط مرد و زنام نباید نگاه کنن. این گروه های فامیلی که درست شده، آقا اینا داره خراب میکنه کار رو، معنی نداره. خانوما برای خودشون داشته باشن، آقایون هم برای خودشون داشته باشن. یه پیام و بعد یه لبخند و یه ببخشید. و یه شخصی آوردن کف رودخونه قم سنگسارش بکنن. من مصاحبه این خانومو گوش دادم. این خانوم مرتکب بزرگترین گناه کبیره شد و مرتکب قتل همراه با یه مرد دیگه. بعد میگه چی شد که ما با هم دیگه ارتباط گرفتیم؟ میگه فامیلمون بود، با مادرش یه شب زمستون اومد برام خونه ما شب نشینی، شوهرم این ور کرسی، مادر این آقا این ور کرسی، این آقا روبروی من، این خانم میگه من پذیرایی کردم اومدم این ور نشستم، حالا یا اون ور. پامو زیر کرسی دراز کردم، پای من به پای این آقا خورد. همه چیز از یه لبخند شروع شد. با دو تا بچه مرتکب بزرگترین گناه کبیره، بعدم مرتکب قتل شوهر، کف رودخونه قم شاید مال 15 16 سال قبل اومدن سنگسارش کردن. توجه میفرمایید؟ احتیاط احتیاط احتیاط. آقا اگه به شما بگن یه قطره زهر تو این ریختن چی میخوره؟ هیچ کس. یه بچه بیاد به شما این آبو نخور توش زهره، نمیخوری. به صراحت روایت میفرماید بابا نگاه به نامحرم تیریز از تیرهای زهرآلود دشمن، زهرآلود دشمن. و اینها باعث میشه درن و چرکی بر قلب آرز بشه. خیلی مراقبه به عمل بیاریم، خیلی. لقمه، شرب خمر و قماربازی، پناه ببریم به خدا، پناه ببریم به خدا. چه گناهایی، چه معصیت‌هایی از اینا ناشی میشه؟ این چهار تا رو که عرض کردم بر قلب درن و چرکی آرز میشه. عالم ثبوت مبتلا به مشکل بشه، یقینا عالم اثبات هم مبتلا به مشکل خواهد بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حسین جان زورم به خودم نمیرسه، تو باید دستمون رو بگیری. من خیلی اینو تکرار میکنم، شب 21 رمضان بود، مسجد جامع تهران، پای منبر است آیت الله جامع مشتبای تهرانی بودم، نور به قبرش بباره. گفت از شب 19 هم تا الان دارم فکر میکنم یه چیزی رو بگم یا نگم، اما میگم. من یک حیوان به تمام معنا هستم، ایشون گفت. مردم گریه میکردن، اما خدا شأنیت آدم شدن رو در من قرار داده، قوه آدم شدن رو در من قرار داده. بعد اونجا این جمله رو فرمودن، آقا یا بقیت الله، جد قریب حسین به هر یه جمله فرمود، میشه اونو بیای به منم بگی؟
بهور فرمود سکرت که امک مادرت به عزاد بشینه. یه بارم بیا اونو به من بگو، یه بارم بیا به من بگو. خوش به حال اون کسی که درد و تو وجودش حس میکنه. بعضیا نمیدونن که بیمارن، مثل منن تو جهل مرکب اسیرن. خوش به حال اون که میفهمه، میفهمه. خوش به حال اون که میفهمه. حسین جان تو کشتی نجاتی. کار کشتی نجات چیه؟ کسی که داره غرق میشه رو بره نجات بده. کسی که داره غرق میشه که نمیتونه سمت کشتی نجات بیاد. این یک. دو، وقتی میخواد نجاتش بده ازش نمیپرسه تو کی هستی، چی هستی، دینت چیه، آیینت چیه، گذشتت چیه. سه، وقتی سوار بر کشتی نجات شدی هر چی میخوای برات فراهم میکنه. و چهار، کشتی نجات تو رو به ساحل امن میرساند. حسین جان هر چی دارم نگاه میکنم من لایق نیستم سوار بر این کشتی، اما شدم. به ناسپاسی ازم نگیر، به ناسپاسی ازم نگیر. زهیر هر کجای امام حسین علیه السلام خیمه میزد میرفت منزل بعد وای میستاد. یه جا اتفاقی این خیمه ها رو در روی همدیگه قرار گرفت، ابی عبدالله براش پیک فرستاد. عبیدالله ابن حر جعفی کمک ابی عبدالله رو رد کرد، دوباره امام حسین رفت سراغش، دوباره حضرت رفت سراغش، باز رد کرد. توجه میفرمید، باز رد کرد. سه نفرن که اومدن تو گودی قتلگاه کار ابی عبدالله رو تموم کنن، دو نفر اول خب نتونستن. یکی گفت من چشا رو که نگاه کردم چشای امیرالمؤمنینه، یکی گفت چشا چشای پیغمبره. ولی نامردا برای اینکه از جایزه عقب نمونن یه ضربه زدن و رفتن. سومی که وارد شد، صاحب رمز المصیبه این داستان آورده، سومی که وارد شد، لا اله الا الله، آقا یه نگاه بهش کرد، خنجر لرزید افتاد، اما اومد ضربه بزنه. حضرت فرمود ببین تو قاتل من نیستی، با ضربه زدن به من خود تو جهنمی نکن. حسین جان زهیر از تو فراری بود، عبیدالله ابن حر جعفی به تو محل نذاشت. آقا این نفر برای کشتن تو وارد قتلگاه شد. آقا این رفقا که با پای خودشون اومدن. حسین جان استاد ما آیت الله العظمى مظاهری حفظه الله تعالی، من یادم شبهای قد اون آخر این حجته رو که میگفت، اون آخر آخر میگفت دیگه قسم بریم. آقا جون نگاه میکنی یا قسمت بدم؟ ایشون میگفت، میگفت هر وقت میخوای آقا رو قسم بدی که زود حضرت نگاه کنه بگو آقا تو رو به عیال حسین قسمت بدم، تو رو به عیال حسین قسمت بدم، دستم خالیه، دستم خالیه. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. بچه بودم که مادرم هرز تو گردنم میکرد، وقتی محرم میومد پیرن سیاد تنم میکرد، لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم. السلام علی الحسین.